أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دو سه بحث دیگه موندی انشاءالله بحث مشتقم تمام بشه و وارد بحث اوامر بشیم. بحث سومی که امر سومی که مرحوم آقای آخوند اینجا مطرح می کنند این بود که این است که ما در امر دوم اشاره کردیم که بین مشتق و مبدأ اشتقاق فرق وجود داره. اشاره کردیم مشتق قابل حمل بر ذات هست، اما مبدأ قابل حمل بر ذات نیست. میتونیم بگیم زیدون عالمون، ولی نمیتونیم بگیم زیدون علمون. این فرق مشتق و مبدأ اشتقاق، که مشتق ابای از حمل نداره، اما مبدأ اشتقاق آبی از حمل. خب به همین مناسبت این مطلب را ما در امر دوم گفتیم. در امر سوم می‌فرماید خب ما اصولا ملاک قضیه حملیه و ملاک حمل چیه؟ این رو در حقیقت عرض به حضور شما برای رد یک کلامی که از صاحب فصول در این رابطه وارد شده بیان می کنن. ما این مسئله را قبلا هم خوندیم، کلی مسئله رو میدانیم، منتها در عرض به حضور شما اینجا به خصوص در رابطه با مشتق یه حرفی زده صاحب فصول که غرض از انعقاد این امر ثالث پاسخگویی و ردیه نسبت به حرف صاحب فصول. اون مطلبی که ما خوندیم در منطق و جاهای دیگر که در هر قضیه‌ای که محمولی داریم و موضوعی و محمول حمل بر موضوع می شود، ما ناچاریم از این که بین این دو چیز یک نحوه اتحاد و یک نحوه مغایرت داشته باشیم. یعنی اتحاد لازم است بین موضوع و محمول، و الا حمل معنا نداره، این همانی معنا نداره. این همان است، ما وقتی میگیم الف به است داریم حمل میکنیم یکی را بر دیگری، و این لا یمکن الا این که یک نحوه اتحادی بین این دو وجود داشته باشه. اگر اتحاد نباشه اصلا حمل معنا نداره. در کنار این باید یه نحوه مغایرت هم باشه تا دوئیت وجود داشته باشه. اگر تغایر نباشه دیگه باز دو طرف نیست. ما میگیم حمل یک چیز بر چیز دیگر دو طرفه. حمل احتیاج به دو طرف داره، چون حمل یک نسبته و نسبت قائم به دو طرفه. ضمن این که اون اتحاد رو داره باید این تغایر هم وجود داشته باشه. پس در هر قضیه حملیه ای ما محتاج یک نحوه اتحاد هستیم و نیازمند یک نحوه تغایر و دوئیت، هر دو باید باشه. این کلیت مسئله. علیکم السلام. حالا در ما نحن فی این مسئله چجوری است؟ خوب دقت کنید. شما اگه یادتون باشه در حمله اولی و حمله شایع اونجا گفتن ملاک اتحاد و ملاک تغایر چیه. حالا ما با اون بحث های کلی مربوط به قضیه کار نداریم، اما در مسئله مشتق ما وقتی میگیم زیدون عالمون مشتقی حمله بر ذات میشود، این یه قضیه یه حملیه است. اتحاد بین اینها چجوریه؟ تغایرشون چجوریست؟ مرحوم آقای آخوند میفرماید اتحاد بین مشتق و ذات اتحاد حقیقیه. حقیقتاً زید و عالم یکیست، اتحاد واقعی دارن. همونی که زیده همون هم چیه؟ عالم. پس اتحاد بین ذات و مشتق اتحاد حقیقی است. پس اتحاد وجود داره، اما تغایر چی؟ تغایر بین مشتق و ذات چه نحوه تغایری است؟ بله، تغایر اعتباری است. زید از جهتی همون عالمه، اما از جهتی دوتان فرق دارن. زید وقتی موضوع قرار میگیره، یعنی این ذات با قطع نظر از اتصافش به علم، وقتی میشه مشتق، یعنی این ذات با لحاظ اتصاف به علم، پس تغایر بین اینها هم اعتباری است. همین ذات به یه اعتبار زیده، به یه اعتبار چیه؟ ها؟ عالم. پس وقتی ما میگیم زیدون عالمون یه قضیه یه حملیه تشکیل میدیم که موضوعش ذاته و محمولش مشتقه، اینجا ما ملاک قضیه حملیه رو داریم، اتحاد رو داریم، تغایر هم داریم. اتحادمون اتحاد حقیقیه، تغایرمون تغایر حقیقی نیست. یعنی در واقع زید و عالم دو چیز نیستن، بلکه این تغایر تغایر اعتباریه. خب حالا بر این اساس نمیشه دو چیزی که با هم تغایر دارن بر هم حمل بشن. لذا ما در امر دوم گفتیم زیدون عالمون میتونیم بگیم، زیدون عادلون میتونیم بگیم، اما زیدون علمون نمیتونیم بگیم، زیدون عدلون نمیتونیم بگیم. قناعت فرمودی؟ این مبنای روشن و عرض بزرگ شما بدون بحث. اما صاحب فصول عرض کردم آمده گفته که ما میتوانیم بگیم زیدون علمون، نه مجازا زیدون عدلون، یعنی دو چیزی که هیچ نحوه اتحادی با هم ندارن اینا را حمله بر هم بکنیم. زید با علم هیچ اتحادی نداره، علم یه چیزه، زید چیزه دیگری است، اتحادی بینشون نیست تا ما بتوانیم علم را حمله بر زید بکنیم. به نظر ما این قابل حمل نیست. نمیشه قضیه حملیه مجاز رو گفتم بذاریم کنارا، اما آقای صاحب فصول گفته میشه، میشه ما بگیم زیدون علمون. چطوری؟ میگه ما میتونیم یک اتحاد اعتباری درست کنیم اینجا. اتحاد وجود نداره، تغایر هست، ما از حیث تغایرش مشکل نداریم، چون ما گفتیم هم اتحاد میخواییم هم تغایر، تغایر وجود داره، اتحادش هم ما درست میکنیم. صاحب فصول میگه چجوری؟ میگه اتحاد اعتباری درست میکنیم. چجوری درست میکنید آقای صاحب فصول؟ میگه ببینید، ما میاییم میگیم این زیدون علمون در واقع موضوع ما یه موضوع مرکبه از دو چیز. زیدون یعنی زیدون و علمون، علمون موضوع را یک مرکب اعتباری قرار میدیم، یک مجموعه مرکب، و علم را حمله بر اون میکنیم، میگیم زیدون و علمون، علمون. خب اینجا هم تغایر وجود داره، همچی تغایر که واقعیه، بین زید و علم که حقیقتاً تغایر. اتحاد را هم ما اعتباریش کردیم، بالاخره بین زیدون و علمون، با علمون یه جایی پیوندی چی شد؟ برقرار شد، اونم به این شکل که موضوع را ما عبارت از یک امر مرکب اعتباری قرار دادیم. عنایت فرمودی؟ مرحوم های آخوند با اون مطلبی که فرمودن که روشنه، اصلا این حرف صاحب فصول اشکال داره، دو اشکال به صاحب فصول وارد میکنن. اشکال اول این که، یعنی در واقع سه اشکال، اشکال اول این که آقا اصلا این مجموعه مرکب اعتباری اصلا این یعنی چی؟ دیگه حالا اینجور نگفته، فرض رو بر صحت این گذاشته، یعنی اصلا این حرف باطلیه. ما موضوع رو عبارت از زیدون و علمون قرار میدیم، این اول. ثانیاً برفرض که این حرف شما درست باشه، برفرض که شما بتوانید موضوع را عبارت از این مجموع مرکب اعتباری قرار بدید، باز هم این غلطه. چرا؟ چون اگر زیدون و علمون موضوع باشه، یعنی یک مجموعه مرکب از دو جزء، یعنی یک کل، زیدون و علمون، علمون، شما آمدید یک جزء را حمله بر کل کردید و جزء قابل حمله بر کل نیست. این مثل اینمونه که بیاید بگید انسان دست است، انسان یک کله، دست یه جزئی از اوست، شما بخواید یه جزئی از انسان رو حمله بر کل انسان بکنید، میتونید این کارو بکنید؟ اینجا هم نمیتونید بگید زیدون و علمون، علم. این هم اشکال دوم. اشکال سوم اینه که آقا برفرض از اشکال اول و دوم هم صرف نظر کنیم، ما داریم بحث میکنیم از ملاک قضایای حملیه، لکن قضایای متعارفه، قضایای متداوله، ما داریم در مورد قضایایی که عرض به حضور شما معموله و به اصطلاح متعارفه بحث میکنیم. کجا در قضایای متعارف و متداول موضوع ما مرکب از موضوع و محموله؟ حالا شما گفت تو این همه پیغمبر رفتی جرجیس رو انتخاب کردی، یک موردی را عرض و حضور شما آمدید دارید میگید که میشه ما موضوع را اینجوری قرار بدیم. این که ما داریم بحث در ملاک کلی قضایا میکنیم، میگیم اتحاد و تغایر لازمه. در مسئله مشتق و ذات هم به طور کلی اتحاد حقیقی و چی؟ تغایر. عبارت دقت بفهمید. از ثالث ملاک الحمله کما اشرنا الی، ملاک حمل. از کدم چرا وارد بحث حمل شدن از امر دوم یه دفعه آمدن تو مسئله حمل؟ برای اینکه تو امر دوم در فرق بین مشتق و مبدأ ما گفتیم مشتق قابل حمل بر ذات هست، مبدأ قابل حمل نیست. حالا این داره وجه این حمل رو توضیح میده. ملاک حمل چنانچه اشاره شد، اشاره کردیم به او، هوبل هو هویه بل اتحاد من وجهن، خب ول مغایره من وجهن آخر. ما هم اتحاد میخوایم هم مغایره، و الا حمل معلا نداره. یعنی هم باید بتونیم بگیم این همان است، هم معلوم باشه این با همان دوتاست. عنایت فرمودید. کما یکون بین المشتقات و الذوات، چنانچه در مسئله حمل مشتق بر ذات اینه، اتحاد وجود داره، اتحاد اتحاد چیه؟ حقیقی. تغایر هم هست، تغایر اعتبار. از اینجا شروع میکنه به رد حرف صاحب فصول. ولا یعتبر معه، ملاحظه و ترکیب بین المتغایرین و اعتبار و کون مجموعه ما به ما هو و کذالک واحد. لذا این حرف صاحب فصول باطله. لا یعتبر معه دیگه با این ملاک معتبر نیست. حرفی را که صاحب فصول زده، صاحب فصول چی گفته؟ این حرف صاحب فصولها، این که ما بیایم بین دو متغایر ترکیب بکنیم، زید و علم با هم قاطی بکنیم، یه مجموعه مرکب تشکیل بدیم، و اعتبار و کون مجموعه ما و این دوتا رو با هم به ما و کذالک واحدن، و اینها رو چی؟ یکی قرار بدیم. و اعتبار و کون مجموعه ما، مجموع این دوتا، مجموع این دوتا متغایر، به ما هو کذالک، به اعتبار اینکه اینها از حضور شما مرکب شدن، اینا رو ما یکی قرار بدیم. این حرف صاف اصول، ادعای صاف اصول که میگه آقا ما بگیم زیدون علمون رو بگیم درسته. چرا؟ چون این زیدون علمون یعنی زیدون و علمون علمون، درسته؟ بل یکون لحاظ و ذالک مخلن لستلزامهی. میگه نه اینکه نه تنها لا یعتبر، اصلا این مخله، اصلا غلطه، این حرف صاف اصول غلطه که ما بیایم بگیم چی؟ که بگیم این مجموع مرکب رو موضوع قرار بدیم. لحاظ و ذالک یعنی لحاظ و ترکیب بین المتغایرین. این بل اضراب از اون، اول گفت لا یعتبر، بلکه نه تنها لا یعتبر، بلکه میگیم مثلا مخله این ترکیب بین المتغایرین و اعتبار فلان، مخل است. این اشکال اول به صاحب فصوله. اشکال اولش رو عرض کردم، ایشون نگه نگفته که اصلا این حرف حرف درست نیست. برفرض که باشه مخل است لاستلزامه المغایره بالجزئیه والکلیه، چون این بیان مستلزم مغایرت به جزئیت و کلیته. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید هیچ وقت جزء را حمله بر کل کنید. جزء قابل حمله بر کل نیست. شما وقتی میگید زیدون و علمون علمون، یعنی دارید یک جزء را حمله بر کل میکنید. و من الواضح ان ملاک الحمل لحاظ به نحو الاتحاد بین الموضوع و المحمول. به این روشنه که ملاک حمل لحاظ به این هست که بین موضوع و محمول اتحاد باشه، یه نحوه اتحاد باشه. اما اشکال دوم، یا به تعبیری اشکال سوم، این اشکال مع وضوح عدم لحاظ ذالک فی تهدیدات و سایر القضایا. حالا برفرض شما اینو اینجا درست کنید، کجا تو بقیه قضایا، تو قضایای متعارف و متداول یه چنین چیزی رو اعتبار میکنن؟ فی طرف الموضوعات، در سایر قضایا چنین لحاظی در ناحیه موضوعات وجود نداره. یعنی موضوعات رو نیومدن یک امر مرکب اعتباری در نظر بگیرن، بل لا یلحظ فی طرفها، بلکه لحاظ نمیشه در طرف این موضوعات الا نفس و معانیها، یعنی نفس معانی موضوعات، یعنی بدون ترکیب، بدون این ترکیب اعتباری من در آوردی که شما گفتی. کما هو الحال فی طرف المحمولات، چنانچه در طرف محمول هم همه جا همینطوره. محمولات هم فقط خود معانی محمولات مورد نظرند. ولا یکون حملها علیها، حمل محمولات علیها یعنی علی الموضوعات، الا به ملاحظت ما هما علیه من نحو من الاتحاد. اگر ما یه محمولی رو حمله بر موضوعی میکنیم، این نیست الا به ملاحظه اتحادی که بین این دوتا وجود داره، اون یک رنگ یگانگی که بین اینها وجود داره. مع ما هما علیه من المقایره، یعنی اگه حمل میکنیم هم ملاک اتحاد دارن هم مقایرت. خب ولو این مقایرت به نحو من الاعتبار باشه، ولو مقایرت مقایرت اعتباری باشه. عنایت فرمودی؟ پس این حرف صاحب اصول چی شد؟ فنقده بذالک، با این بیانی که ما کردیم و این دو اشکال، فساد و ما جعله فی الفصول تحقیقا للمقام. فساد اونچه که در فصول، این رو به عنوان تحقیق برای این مقام گفته. همون حرف بالا بودا، ملاحظت و ترکیب، اون حرف صاحب فصول بود، ملاحظت و ترکیب بین المتغایرین و اعتبار و کون مجموعه ما به ما و کذالک واحدن. یه وحدت اعتباری خواست درست کنه، یه اتحاد اعتباری درست کنه در ما نحن و فی و فی کلامهی موارد للنظر تظهر به تأمل و امعان نظر، که دیگه حالا وارد اون بحثای دیگهش نشد. اما الرابع، مسئله چهارم، خوب دقت کنید، باز مسئله چهارم هم باز به نوعی، یعنی امر چهارم هم به نوعی با این بحث‌های گذشته مربوط. ببینید، در امر سوم بحث ما در رابطه بین مشتق و ذات بود. زیدون چی؟ عالمون. گفتیم زیدون عالمون، این هم تغایر و هم اتحاد بینشون هست، اتحاد حقیقی و تغایر. تغایر چیه؟ ها؟ اعتبار. در امر چهارم عرض به حضور شما، در رابطه و نسبت بین مبدأ و ذات میخوایم صحبت بکنیم. یعنی چی؟ یعنی ما آمدیم گفتیم بین مشتق بین مشتق و ذات اتحاد حقیقی و تغایر اعتباری. زیدون عالمون این دوتا خارجن متحدن اما از نظر اعتبار مختلف. زید به یه اعتبار بهش گفته میشه، عالم به یه اعتبار دیگه. خب حالا ما میخواییم در مورد رابطه زید و علم که میدونیم اینا قابل حمل نیستن، ما الان اینجا کاری به حملشون نداریم، کاری به حملشون نداریم، اینجا ما با این کار داریم که آیا همانطوری که بین مشتق و ذات تغایر هست بین مبدأ و ذات هم باید تغایر باشه؟ بین زید و علم، بین زید و عدل، بین زید و قدرت. حالا اساساً عرض به حضور شما، باز به یه عبارت دیگه میگم، چون ببینید این ربط دادن مباحث به هم و بیان غرض اصلی از ذکر این مباحث خیلی مهمه، والا گاهی ممکنه اگر به این نکات دقت نشه این مطالب را اینجا یک سری جزائر جدا از هم و دور افتاده از هم تلقی بکنه که حالا اینا چه ربطی با هم داره. عنایت فرمودید. ما در واقع اینجا اینو میخواییم بگیم که خب ما عالم را از مبدأ علم انتزاع میکنیم و بر زید اطلاق میکنیم. زید به خاطر اتصاف و تلبس به علم عنوان انتزاعی عالم بر او اطلاق میشه. خب ما گفتیم بین این زید، این نقطه مثلث با نقطه دیگرش که عالم باشه تغایر وجود داره. بین زید و اون مبدأ هم حتما باید یه تغایر وجود داشته باشه. آیا همین تغایری که بین ذات و مشتق بود و تغایر اعتباری بود در اونجا همین تغایر وجود داره؟ خب این یه مسئله. حالا سوال، چرا اصلا این بحث پیش آمده؟ این بحث ها یعنی چی اصلا؟ چرا داریم این بحث رو مطرح میکنیم؟ فلسفه این بحث چیه؟ اصل مسئله در رابطه با خداونده، در رابطه خداونده با خداوند تبارک و تعالی یه مشکلی پیدا کردیم ما که برای اون این بحث رو مطرح کردیم و خواستیم حل بکنیم. مسئله چیه؟ مسئله اینه ما بسیاری از این مشتقات رو بر خداوند تبارک و تعالی اطلاق میکنیم، بگیم الله تبارک و تعالی عالمون، الله تبارک و تعالی قادرون، عادلون. خب وقتی میگیم الله عالمون، خداوند عالم است، خدا عالم است، اینجا خب از جهت یک اتحادی، همون اتحادی که بین زید و عالم هست اینجا هم هست، اما تغایرش چی؟ ما در مورد خداوند تبارک و تعالی خوندیم، شنیدیم ذات او عین صفات اوست، دوئیت نیست. پس این دوئیت رو اینجا چیکار میکنیم؟ زید عالم است، هیچ مشکل نداره، اتحاد داره، تغایر هم داره، اتحادش حقیقی، تغایرش به یک، یعنی دو چیزه، تغایر زید یه چیزه، عالم یعنی زید و علم از هم چی هم؟ جدا. ما عنوان انتزاعی عالم آوردیم بشتدیم، اما در مورد خدا، آیا ذات خدا با علم خدا دو چیزه؟ پس وقتی میگیم الله عالمون، اتحادش درست، تغایرش چیه اینجا؟ ذات خدا که عین خداست، غیر از ذات خدا که عین علمه، غیر از زید و علمه، اینجا تغایر رو چجوری درست میکنی؟ میگن تغایر، تغایر مفهومیه و همین کافیه. بالاخره الله از نظر مفهومی با عالم از نظر مفهومی چیه؟ مقایر. یعنی اونی که شما از شنیدن لفظ الله به ذهنت میاد غیر از اونیست که از شنیدن لفظ عالم میاد، و همین تغایر مفهومی چیه؟ کفایت میکن. خب حالا باز اینجا اونا میگن فرق نمیکنه. حالا عرض میکنه، ببینید در مورد صفات سلبی، البته که نه، اون که کسی نگفته عین ذات خداست، اون که فرق میکنه، اصلا بحث در صفات ثبوتیه. صفات سلبی رو کسی مدعی نشده عین ذات خداست، ما اصلا بحثمون در صفات ثبوتیه. خب بنابراین طبق این مبنا آقای آخوند میگن این حمل عالم بر الله درسته، حقیقته، ما حقیقتا میگیم خدا عالمه، نه مجازی در کاره، نه نقلی در کاره. اما صاحب فصول، آقای آخوند خیلی با صاحب فصول درگیر میشه، صاحب فصول آمده گفته که نه، ما عالم را بر خدا به معنای حقیقی نمیتونیم حمل بکنیم، یا باید مرتکب مجاز بشیم یا مرتکب نقل. یعنی بگیم عالم در مورد خدا یه معنای دیگری داره، یا بگیم مجازن به خدا گفته میشه عالم. این حرف عرض به حضور شما صاحب فصول. منتها صاحب فصول همه حرفش اینه، گفته اگر ما بخوایم بگیم الله عالم است، بین ذات و مبدأ باید تغایر باشه، و چون ذات خدا با این مبادی اتحاد داره، تغایر نیست، چاره ای نداریم بگیم مجازن اطلاق میشه. اما جواب مرحوم آقای آخوند چی شد؟ بله، ما ادعا میکنیم تغایر هست، اما تغایر، تغایر چیه؟ مفهوم، و همین کفایت. ببینید عرابه، البته عرابه لا ریب فی کفایت مقایرت المبدع، شکی نیست در این که مقایرت مبدع مع ما یجر المشتق علی، با اون چیزی که مشتق بر او جاری می شود، مقایرت مفهومیش کافیه. کفایت مقایرت فلان مفهومن، ها، مقایرت مبدع با ما یجری المشتق علیه. این ما یجری المشتق علیه یعنی چی؟ یعنی ذات، چیزی که مشتق بر او جاری میشه. مشتق بر چی جاری میشه؟ بر ذات جاری میشه دیگه. مقایرت مبدع با ذات مفهومی باشه کافیه. و این ابتعدا اینن و خارجن، اگرچه خارجن یکی باشه. فصدق الصفات مثل العالم و القادر و الرحیم و الکریم الى غیر ذالک من صفات الکمال و الجلال. البته صفات جلالی همون صفات چی هست؟ سلبیه است. صفات سلبیه را کسی نگفته این عین ذات خدا. بنابراین اینجا مراد از جلال یا باید جمال باشه، صفات کمالی و جمال، یعنی همون کمال. اینو با اون معنای صفات سلبی نگیریم. صدق این صفات علیه، علیه متعلق به صدقه، صدق این صفات علیه تعالی علا ما ذهب علیه اهل الحق بر طبق اونچه که اهل حق برو قائلن من عینیت صفاته. خب خیلی هستن قائل به عینیت ذات و صفات نیستن، مثل تو مثلا کلام بحث شده قائل به عینیت نیستن، میگه اینه زائد بر ذاته. عنایت فرمودی امامیه و بخشی از معتزله، عنایت فرمودی. و حالا فلاسفه که خب این رو میگن، بعضی از متکلمین امامیه هم البته قائل بر این زیادت هستن که حالا بحثاش. این صدق و صفات یکون و علی الحقیقه، این خبر صدقه، صدق صفات بر خداوند یکون و علی الحقیقه. یعنی چی یکون و علی الحقیقه؟ یعنی مجاز نیست، یعنی نقل و حقیقت ثانویه نیست. اینجور نیست که لفظ عالم در مورد خدا یه حقیقت و یک معنای دیگری پیدا کرده باشه، نقل داده شده باشه به این معنا و یک معنای جدید پیدا کرده باشه. عنایت فرمودی. فان المبدا فیها، مبدا در خداوند تبارک و تعالی، و ان کان عین ذاته تعالی. درسته که علم در خدا عین ذات اوست، خارجن، یعنی در خارج علم خدا عین ذات خداست، الا انه غیر ذاته تعالی مفهومه، الا اینکه از نظر مفهومی چیه؟ غیر اوست. و منه قد انقدها ما فی الفصول، از این توضیحی که ما دادیم اون چرا که در فصول صاحب فصول بیان کرده، انقدها ما فی الفصول یعنی چی؟ این ما به معنای حرف صاف اصول نیستا، یعنی اون اشکالی که به صاف اصول هست. ببینید انقدها فساد ما فی الفصول، نه حرف صاف اصول روشن میشه، در واقع باید این باشه انقدها، گویه چیز در تقدیر داره اینجا، انقدها اشکال ما فی الفصول یا فساد. بله یعنی تو متن داره باید باشه فساد، چون کتابای ما نداره فساد اون که در فصول وارد شده. خب این من بیان ما فی الفصوله، این ما فی الفصول چیه؟ من الالتزام به نقل او تجوز، گفته یا ما قائل به نقل باید بشیم. منظور از نقل یعنی چی؟ اینی بگیم لفظ عالم نقل داده شده به یه معنای دیگری در مورد خداوند، یعنی یه حقیقت ثانویه درست شده، مجاز نیست، حقیقته، ولی این لفظ نقل داده شده به این معنای جدید، این معنا غیر از اون معناست که در مورد انسان به کار میره. یا تجوز یا مجازن به خدا میگیم عالم، فی الفاظ صفات الجاریت علی تعالی بناءً علی الحق من العینیه، بنابر حق و قول حق از عینیت صفات و ذات. خب آقای صاحب فصول گفته بنابر این که در مورد خداوند ذات و صفات یکیه، پس عنوان عالم را بخوایم به خدا بگیم یا باید مجاز باشه یا چی؟ یعنی اون رو مبنای عینیت نتونسته اطلاق عنوان عالم رو بر خدا حل کنه، گفته اینا تغایر میخواد، اینجا تغایری وجود نداره. لعدم المغایره بین الذات و چی؟ و صفات. در مورد خدا بین ذات و علم که تغایر نیست، که المعتبره بالاتفاق، که این مغایرت بالاتفاق معتبره. همه گفتن باید وقتی میخواد یه چیزی یه مشتقی حمله بر ذات بشه اون بین اینها با هم چی باشه؟ ها؟ مغایرت باشه. و ذالک، ذالک به چی میخوره؟ یعنی اون بطلان حرف صاحب فصول، فاسد بودن حرف صاحب فصول، در حقیقت بیان علت فساد حرف صاحب فصوله. و ذالک لما عرفت من کفایت المغایره مفهومه، برای اینکه ما گفتیم در مغایرت صرف مغایرت مفهومی کافیه. ولت اتفاق علی اعتبار غیرها، اتفاق بر اعتبار غیر مغایرت مفهومی نیست. اتفاق که مغایرت مفهومی کافیه، غیر مغایرت مفهومی لازم نیست. همه گفتن البته ان لم نقل به حصول الاتفاق علا عدم اعتباره، اگر نگیم به این که اتفاق وجود دارد بر عدم اعتبار چی؟ غیر مغایرت مفهومی. عدم اعتبار غیر مغایرت مفهومی، اگر نگیم که اتفاق وجود دارد که غیر مغایرت مفهومی اعتبار ندارد. ببینید دو مرحله داره. در مرحله اول ادعا میکند که اتفاق داریم، همه قبول دارند که مغایرت مفهومی کافیه. بعد میگه اگر ادعا نشه یه چیز بالاتر. بالاترش چیه؟ ها؟ نه، میگه لا اتفاق علی اعتبار غیرها، اتفاق نداریم که غیر مغایرت مفهومی. کی اومده گفته کجا این اتفاق وجود داره که بگن غیر مغایرت مفهومی لازمه؟ ها؟ فقط گفتن مغایرت مفهومی، بالاتر از اینو دیگه. اگر نگیم که اتفاق داریم بر این که اصلا گفتن مغایرت غیر مغایرت مفهومی اعتبار نداره، یعنی همه گفتن اصلا چیزی غیر از مغایرت مفهومی ما لازم نداریم، اینا رو میفرمایید؟ یعنی ما با این اتفاق که در مورد خداوند واقع شده که خداوند بالاخره این اوصاف رو براش گفتن، ما کشف میکنیم که این مغایرتی که بین اینها لازمه مغایرت مفهومی است ولا غیر ولا ازید. وقد عرفت کمال آیفون، وقد عرفت ثبوت المغایره کذالک، یعنی مفهومن بین الذات و مباد صفات، و این مغایرت مفهومی بین الله و عالم، الله و قادر، الله و حی و امثال اینها وجود داره. الخامس انشاءالله پس دارد فردا که روز شهادت تنفیده پس دارده تمام کنیم بریم سراغ عوامر زودتر، دیگه خیلی طول کشیدیم بحث.